بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد العالم الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما الفرع الثالث صاحب الجواهر جلد السين صفحه 168 ایشون ادعای عدم خلاف کردن، در اینکه بعضی از مهر ساقط می شود. به اندازه ای که این زن به اون شرط عمل نکرد، رسوم این بود زنی را مردی مثلا یک ماه صیغه کرد، این 10 روز بود و بعد دیگه رفت پی کارش. دو قسمت از این مدت رو صبر نکرد. صاحب جواهر فرموده اجماعی است که محرم 3 قسمت میشه، 2 قسمتش کم خواهد شد. اگر 1 ماه صیغه کرده بود، مثلا فرض کنید که به مثلا 30,000 تومن، 10,000 تومن مده، 20 تومنش را ساقط میشه. به اندازه ای که زن وفا نکرده به اون عهدش، به همون اندازه از مهر ساقط میشه. پس اولا اجماع داریم و ثانیا روایت داریم. از جمله روایات خبر ابن خنزله عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له اتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا فقال نعم. خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث. حديث الشريف دار وصائل جلد 21 صفحه 61 باب 27 از ابواب متعه. حدیث 2، دو مرتبه همین حدیث شریف میگاد از امام صادق سوال کردم، قلت له اتزوج المرء شهرن، من زنی را 1 ماه عقد میکنم، یعنی متعش میکنم، فاحبس عنها شیئا، میتونم یه مقدار از مهر این زن رو نگه بدارم؟ فقال نعم، امام فرمود بله میتونی. خذ منها به قدر ما تخل فکه از این زن از مهری که از تو گرفته پس بگیر به اندازه ای که خلاف کرده، ان کان نصف شهرین فنصف، اگر نصف ماه را به شرط عمل نکرد و رفت نصف مهر را پس بگیر، و ان کان ثلثا فثلث، علی حال مهر تقسیم میشه سر همین مدت، هر مقداری که از این مدت مخالفت شد به همون اندازه کم میشه. و روایات آخر، روایات آخری متعدد به همین مضمون هست. و المستفاد من بعضها مثل خبر اسحاق ابن عمار ان سقوط بعض المهر. خلاص این که در این روایتی که خوندیم و نظیر این روایت، اسمی از این نبود که اون مقداری که مخالفت شده عذر شرعی داشته و مخالفت کرده، مثل که ایام قاعدش بوده، یک ماه صیغه شده ولی یک هفته ایام حیضش بوده و در این یک هفته خب طبیعی است که مخالفت کرد. اسمی از این برده نشد، اون مقداری که مخالفت کرد شرعا معذور بوده یا نه، ولی در بعضی روایات مقید شده که از مهر کم میشه به شرط این که اون زمانی که مخالفت کرده شرعا معذور نباشه، عمدن مخالفت کنه و شرعا معذور نباشه. حاصل مطلب این که از مهر ساقط میشه به اندازه مخالفت این زن، به شرط این که مخالفت عمدی باشد و لا عذرین، و بدون عذر باشد به خاطر اون چه از روایات بیان شد و اجماعی که جواهر ادعا کردن. خب این سه تا فرعی که در این مبحث بود، پس نتیجه این شد که مختار ما در فرع اول که مرد این زمان را بخشد قبل از مغاربت، زنی را متعه کرده قبل از مغاربت مدت را بخشد، گفتیم باید نصف مرد بده، این فرع اول بود. فرع دوم زمان رو بخشید بعد از مغاربه، گفتیم که باید تمام مهر رو بده. فرع سوم که امروز خوندیم که زن یه مقدار از این وقت را عمدن و لال عذرن اخلال کرد، گفتیم به اندازه اخلال از مهر کم خواهد شد. این ستا فرعی که در این بیان قبلی شرایع بود. از شرایع اضافه می کند، می فرماید که ولو تبین فساد العقد، ولو تبین فساد العقد اما به ان ظهر لها زوجون، او کانت اخت و زوجتهی، او امها، او ما شاکل ذلک من موجبات الفسخ. ولم يكن دخل بها، فلا مهر لها. ولو قبضته كان له استعادته. ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي. ولو قيل لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة. كان حسنا. این بیان شرایط. خب در این بیانشون در واقع سه تا احتمال یا سه صورت بیان کرده اند. به بیان دیگر، مردی زنی را مطعه کرد، بعد فهمید که این عقدش باطل بوده، یا به خاطر اینکه این زن شوهر داره، یا به خاطر اینکه دید این خواهر زنشه یا مادر زنشه یا دختر زنش ربیبش بوده. به هر دلیل بعد از عقد اگر فهمید که این عقد فاسد بوده، در اینجا سه صورت درست میشه. یکی این که قبل از مقاربت فهمید که این عقد باطله. دو این که بعد از مقاربت فهمید که عقد باطله. اون وقت اگر چنانچه قبل از مقاربت فهمید که عقد باطل بوده، این زن اصلا مهر نداره، اون مقداری که قرار شده بهش بده هیچ مال زن نخواهد بود، و اگرم این پول رو داده به این زن همه را پس میگیره، عقدت که باطل پول من بده. و اما اگر بعد از مقاربت بوده، اینجا در واقع دو صورت درست میکنن یا دو قول دارن. یکی این که اگر چنانچه مقداری از مهر رو تحویل داده به این زن و بعد فهمید که عقد باطل بوده، مقاربت شده مقداری از مهر رو هم داده بعد فهمید که عقد باطل بوده، اون مقداری که داده چون مقاربت کرده دیگه نمیتونه پس بگیره، در برابر مقاربت قرار میگیره، اون مقدار باقی مونده را دیگه زن طلبگار نیست، میتونه نده بزن. احتمال آخر اینه که بگیم در همین صورت که بعد از مقاربت فهمید که عقد باطل بوده، بگیم که اگر این زن میدانست که این عقد باطله، هیچ چیز از این مهر شاملش نمیشه، چون میدانست این زن بشه زانی. قبلا گفتیم که لا مهر لبقیه، آدم زانی مهر نداره اصلا. و اگر نمیدانسته، اینجا میگیم نه، چون جاهل بوده، عرض کنم که مهری که گرفته دیگه ازش مالک میشه، پس گرفته نخواهد شد. حالا هر چی گرفته، حالا دو مرتبه براتون بخونیم، دقت بفرمایید، عبارت رو نوشتید. شرایی میفرد ولو تبین فساد العقد، بعد از عقد معلوم شد این عقد باطل بوده. حالا وجه فساد، اما به ان ظهر لها زوجون، یا فهمید که این زن شوهر داره، او کانت اخت زوجتی او اما، فهمید که خواهر زنشه یا مادر زنشه، او ما شاک علی ذلک، فرض کرد ردیبشه، من موجبات الفسخ، هر چه باعث فسخ عقد میشه، اگر فهمید که این زن زنی است که عقدش درست نیست. خب حالا که معلوم شد که این عقد باطله، اینجا دو سه صورت درست میکنن. لو تبین فساد العقد ولم یکن دخل بها، قبل از دخول فهمید که عقد باطل بوده، فلا مهر لها، مهری براش نیست. ولو قبضته کان له استعادته، اگر مهر رو هم به زن داده از زن پس میگیره، چون عقد که باطله، مقاربتی هم که نشده، تمام مهر رو از زن میگیره. یک صورت که قبل از دخول بفهمه. ولو تبین ذلك بعد از دخول، اگر این فساد عقد بعد از دخول معلوم شد، کان لها ما اخذت و لیس علیه تسلیم ما بقیه، اون مقداری که از مر این زن گرفته مال زن در برابر مقاربت شده، و اون مقداری که نگرفته دیگه حق گرفتن نداره. ولو قیل لها، این یک صورت بود که بگیم که اون مقدار گرفته مال خودش. ولو قیل لها المهر ان کانت جاهله و یستعاد ما اخذت ان کان عالما کان حسنا. حالا خود شرایط محقق میگوید این که لو ترین بعد از ذلك، دیگران گفتن که اون مقدار گرفته مال خودش، بقیه نمیده، ولی اگر کسی تفصیل قائل بشه بگه اگر این زن جاهل بوده خب هرچی گرفته مال خودش، ولی اگر عالم بوده حق گرفتن مهر نداره، این تفصیل درستی خواهد بود. این هم بیانش. پس معلوم شد که در جایی که فساد عقل بر مرد معلوم شد، سه صورت درست شد، یا بگید سه قول سه احتمال. جامع المقاصد هم جلد 13 صفحه 26 و جواهر جلد 3 صفحه 170 وسیلت النجات مرحوم قاسم الحسن اصفهانی جلد 2 صفحه 290 مسئله 8. این آقایون هم همین سه احتمالی که شرایع بیان کردن یا سه صورت بیان کردن. نهایت یه مقدار فرق اینه که جامع المقاصد و جواهر و وسیله در این شق سوم که شرایع فرمود که اگر تفصیل بده که اگر زن جاهل بوده مستحق مهر هست و الا مستحق نیست، ظاهر این عبارت شرایع اینه که همون مهر المسمی، همون مهری که تعیین شده، چون زن جاهل بودن نمیدانسته که این عقد باطله و مقاربت هم شده، مستحق اون مهر هست. اما جامع المقاصد، جواهر، وسیله مهر رو مهر المثل میدانن، میگن اگر زن جاهل بوده مستحق مهر المثل است، نه مهر المسمی. چرا مستحق مهر المثل است؟ زیرا که زن جاهل بوده، مردم جاهل بوده، بعد بره مرد روشن شد، پس چون هر دو جاهل بودن این وات میشه واتی به شبه. واتی به شبه هم قبلا گفتیم که مهرول مثل داره، چون عقد که باطله، ولی چون نمیدانستن واتی واتی به شبه هست و در واتی به شبه مهرول مثله، چون واتی به شبه قبلا گفتیم واتی است محترم و عوض دارد و مهرون مسموع که باطل شد به خاطر طلان عقد، پس نتیجه میشه مهرون نیست. خب پس معلوم شد که سه صورت در این مسئله درست شد. اما صورت اولی که فساد عقد قبل از مقاربت برای مرد معلوم شد، اگر قبل از مقاربت باشه معلوم شد که هیچ مهری این زن مستحق نیست، نه مهر المسمى را مستحق، چون عقد باطل بوده، و نه مهر المثل را با مستحق، چون مقاربتی نشده، عقد باطل مقاربتی هم نشده، فقط یک صيغه عقد خونده شده، پس چیزی مستحق نیست. پس اگر این زن این مهر را تحویل گرفته باشد باید به این مرد برگرداند، چون ملک زن نیست، و اگر تلف کرده ضامنه که عوض شده، عقد که باطل بود، مقاربتی هم که نشد، کنه هیچ حق زن در این محل نداره، اگر تلف کرده باید عوض شده. و اما فرع دوم، پس فرع اول که هیچ اصلا طلبگار نیست اگر مهر گرفته و طلب کرده عوض شده. و اما فرع دوم که فساد بعد از مقاربت روشن بشه برای مرد و زن هم عالم باشد به فساد عقد، در اینجا فرمودن که زن مهر نداره و توشم اشاره کردیم، و توشم اینه که این زن زناکار، چون عالم بوده که عقد فاسده، و قبلا کرارا بیان شد که لا مهر لبقیه. خب اینم معلوم که اگر بعد از مقارنت فهمیده شد ولی زن عالم بوده در فساد عقد، باز زن مالک چیزی نیست، نه مهر المسمى چون عقد باطل بوده، نه مهر المثل چون زناکاره. و اما اون سوم که بعد از دخول روشن شد و زن جاهل باشد، در اینجا میگیم زن مهر دارد، مستحق مهر، حالا یا مهر المثل به خاطر اینکه میگیم مهر المسمى که باطل شد چون عقد باطل بوده، چون عقد باطل بود مهر المسمى باطل شد، و از اون طرف چون زن جاهل بوده وقتی وقتی به شبهه بوده، وقتی به شبهه شرعن محترمه و عوض داره و عوضش بشن به هرول مس کن که الان جواهر و جامال و آسفن بوده. پس بنابراین اگر زن جاهل بوده میگیم زن یا مستحق مهر المثل است که بعضی فرمودن، و یا مستحق مهر المسمى است. مهر المسمى هم بعضی گفتن مستحق جمیع مهر المسمى است، چون که ترازی بر همین مهر المسمى بود، با مقاربت هم این مهر المسمى به ذمه مرد ثابت شد، بعد از مقاربت و ثبوت این مرد در ذمه مرد بعد کشف خلاف شد، وقتی هم وقتی به شبهه بوده پس تمام مهر و مسما را زن مالک می شود. و بعضی هم که گفتیم فرمودن که اون مقداری که اخذ کرده از مهر مالک می شود. اون مقداری هم که اخذ نکرده مالک نخواهد بود. این هم بعضی فرمودن. این قول دوم که مقداری که اخذ نکرده مالک نیست، یه روایت هم استدلال کرده و اون روایت حفص بختوری است عن صادق علیه السلام قال اذا بقی علیه شیء من المهر اذا بقی علیه شیء من المهر و علم ان لها زوجان فما اخذته فلها به مستحل من فرجها و یحبس عنها ما بقی عنده بعد این یادداشت نکردیم کجا این فردا ان شاء الله آدرس میدم بهتون. دو مرتبه همین حدیث شریف از امام صادق علیه السلام سوال کرد که امام فرمود که وقتی کشف خلاف شد که این عقد فاسد بوده، اگر مقداری از مهر رو داده بزن و مقداری هم باقی مونده و بعد معلوم شد که این زن شوهر داره و این عقد فاسد بوده، امام فرمود اون مقداری که این زن گرفته در برابر این که مقاربت شده مال زن و اون مقداری که نگرفته دیگه حق گرفتن نخواهد داشت. اینم مدت این قول اخیر. حاصل مطلب این که مختار ما هم همینه که مهری برای این زن نیست قطعا، نه مهر المسما نه مهر المثل در دو تای از این سوره ثلاثه سه صورت بیان شد. در دو صورت، یکی صورت اول که قبل از مقاربت کشف خلاف شد، یکی دوم بعد از مقاربت اما زن عالم بوده به فساد عقد. در این دو صورت گفتیم زن ابدا حق مهر ندارد، نه مهر المسما چون عقد باطل بوده، نه مهر المثل چون این زن یا زانیه بوده و یا الهی وقتش نمیده. و اما در یک صورت اون وقت یا مهر المثل دارد و یا اون مهر المسما مقداری که تحویل گرفته. اینم نتیجه بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد.